از ابتدا مطرح نبوده و قرآن هم از ابتدا چون به عنوان معجزه نازل شده امکان تحریفی توش وجود نداشته، و دو اینکه قرآن پاسخگوی نیازهای بشر برای تمام اعصار و تمام نسل ها بوده و هست انشالله.
دوم اینکه اون انجیل دورش دوره موقت
بوده،
دوره خاص بود، ولی قرآن اینجوری نیست.
درسته. خیلی ممنونم از شما و فرمایشاتتون. اگه شما شنوندگان عزیز هم خواستید در بحثمون مشارکت بکنید، حتما از طریق 025-329-10551 و 025-329-10552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک برنامه پرسمان اعتقادی با ما در ارتباط باشید. ما منتظر شنیدن صدای گرم و دریافت پیامک های دلنشینتون هستیم. خیلی متشکرم که همچنان برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
پاسخهای کوتاه.
کارشکنیه و نونبریه و برای دیگران زدن که باعث مثلا از کار بیکار شدن طرف بشه جز حق الناس حساب میشه یا نه؟
100% جز حق الناسه. حق الناس خیلی خطرناک هم هست و همه اون درد و رنج هایی که اون کسی که این باعث بیکاری شده و نانشو بریده به اصطلاح، همه اون درد و رنج ها رو چون به حسابشون گذاشته خواهد شد. بله 100% حق الناس. البته ممکن حق الله هم باشه، ممکنه که نه 100% حق الله هم هست، چون هر حق الناسی توش حق الله هم هست، در درون هر حق الناسی یک حق الله هم هست. ممکنه از یه لحاظ دیگه هم حق الله باشه و اون اینکه مثلا قانون خدا رو زیر پا گذاشته یا قانون نظام اسلامی زیر پا گذاشته. این از سه جهت حق به گردنش اومده. یکی از جهت قانون شکنی، گناه کرده و حق خدا رو ضایع کرده. دو از جهت اون که اون حق بنده خدا رو ضایع کرده که حق الناس به گردنش اومده. سه از جهت این که همون رو هم خدا بهش گفته بود که به بنده ما ظلم نکن، نان بنده ما رو نبر، و این اون حرف خدا رو هم گوش نکرده. پس دو تا حق الله به گردنش اومده، یک حق الناس.
دوست عزیزی با شماره 0914 چهار شماره آخر 97 18 سوال خودشون رو اینطور مطرح کردند. سلام، من به خدا و جهان آخرت اعتقاد دارم، اما به آنچه که درباره جهان غیب با این جزئیاتی که میگویند اصلاً باور ندارم، چون جهان غیب ماورای این جهان است و حتی تصورش هم نمیشه کرد. کیفیت سوال و جواب در آن جهان چگونه است؟
این که شما میگید من به خدا و جهان آخرت ایمان دارم، خود همین غیب دیگه. خدا غیبه، جهان آخرت غیبه. پس چطور میگید من درباره جهان غیب؟ خود خداوند از مصادیق غیبه. آیا خدا رو شما با چشم سر میبینید؟ پس خدا از ما غایبه به معنای حواس پنجگانمون. آیا شما آخرت رو میبینید الان؟ نمیبینید. پس اگه باور ندارم، این خودش تناقض و تعارض هست. از یک طرف میگید که من خدا و آخرت رو قبول دارم، از یک طرف هم میگید من جهان غیب رو قبول ندارم. خب اینا خودش از مصادیق جهان غیبه. بعد این که چرا شما راه های معرفت رو فقط به حواس پنجگانه و حواس مادی میبینید؟ نخیر، راه دیگه هم وجود داره. عقل انسان هم راهیست برای معرفت. کلام خدا، وحی و کلام اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیت، اینا هم راهیست برای نفوذ به عالم آخرت و دریچه‌ایست به سوی اینکه انسان اون طرف رو نگاه بکنه. وقتی اونها اون جزئیات رو بیان کردن و ما هم خدا را قبول داریم و میدونیم که خدا راست میگه، وقتی خدا یک تابلوی از جهان آخرت برای ما ترسیم کرده، بیش از 1100 آیه در قرآن درباره جهان آخرته. شما که خدا رو باور دارید، چطور حرف خدا رو باور ندارید؟ چطور میگید من این حال این 1100 آیه که من گفتم مستقیما بحث عالم دیگر رو مطرح کرده؟ غیر مستقیم که بیشتر از این حرف هاست. وقتی ما هزاران روایت از پیامبر داریم و پیامبر رو هم فرضینه که قبولش داریم، خب پیامبر اومده برای ما یک دریچه باز کرده به سوی اون عالم. میخواهید برزخ رو ببینید، از این زاویه نگاه کنید. میخواهید ببینید در قیامت از شما چی میپرسن؟ پیامبر فرموده ببینید در برزخ سوال جواب چیه؟ ما نمیدونیم. از طریق علم تجربی نمیشه بهش رسید، چون انسان تجربه نکرده، عقل هم اینجا ورود نداره. اما پیامبر فرموده، وقتی خدا میفرماید که در برزخ عقاید شما رو سوال میکنن، اعمالتون اجمالا بعضی از اعمال رسیدگی میکنن، در قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی خدا فرموده و شما هم خدا را قبول دارید، پس تو عالم آخرت را قبول ندارید؟ به نظر میاد تو این فرمایشات شما تناقض فراوان وجود داره.
اگه کسی مرتکب یک گناه بشه بین خدا و خودش باشه، چجوری میتونه گناه رو جبران کنه؟ یا از عذاب وجدان چجوری میشه اونو راحت بشه، آرامشی برسه؟
راهش توبه نصوح، توبه خالص و توبه کامله. اگر واقعا توبه کنه بین خودش و خداش، هیچم لازم نیست به کسی بگه. این اعتراف به گناه که در مسیحیت هست، این در اسلام به هیچ وجه وجود نداره. اونجا میگن باید بریم پیش کشیش بگی من چه گناهی کردم و چنین. نه، ما باید پیش خدا فقط اعتراف به گناه بکنیم. از آداب دعا اینه که انسان اعتراف به گناهش داشته باشه پیش خدا. بنابراین اگه بین خودش و خداش واقعا پشیمون باشه از این گناه و تصمیمشیم باشه که دیگه گرد این گناه نگرده و جبران مافات هم بکنه، اون حقوقی که از این گناه تولید شده رو اونها رو ادا بکنه، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس، در حد توانش اونها رو از بین ببره و اصلاح کنه خودشو. اگه این کار رو انجام داد دیگه خدا او رو بخشیده، دیگه نباید به وسوسه شیطان گوش کنه که شیطان هی بهش میگه نه خدا تو رو نبخشیده. خدا که خلاف واقع که نمیگه. خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کاران رو دوست داره، دوستشون داشته که عذابشون نمیکنه. که دیگه نباید انسان به اون وسوسه شیطان اعتنا بکنه اگر واقعا توبه ای که تدارک کرده توبه واقعی باشه. من تاکید میکنم توبه کامل، توبه نصوح، توبه خالص اگر حاصل شد دیگه خیالش راحت باشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله عزیزان، بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدید. خدمتتون عرض بکنم که حجم زیادی از سوالات به برنامه پرسمان اعتقادی میرسه و از اونجایی که ما فرصت پاسخگویی به همه سوالات رو در برنامه خودمون نداریم، بعضی از این سوالات که جواب کوتاه دارن رو در یک بسته مطرح می‌کنیم و استاد محمدی هم در یک فرصت دیگه تشریف میارن و پاسخش به این سوالات رو ضبط می‌کنیم که بتونیم در هر برنامه به سوالات بیشتری هم پاسخ بدیم. شرمنده دیگه پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. شرمنده محترم سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. با عرض تسلیت خدمت استاد گرانقدر حاجق محمدی. سوال داشتم در حالی که پیامبر اعظم صلوات الله علیه معصوم و کوچکترین خطا مبرا هستند.
بله.
چگونه عصایشان به کمر مردی اصابت میکنه و اون مرد در آخر اون از حضرت رسول تقاضای قصاص دارن؟
خیلی متشکرم از هر سوالتون. لطفا جواب رو از گیرنده خودتون دریافت کنید. حاجا در خدمت شما هستیم.
بله، چند نکته رو عرض میکنم. اول این که این رو باید سند معتبری نداره. بله. از طریق پیروان اهل بیت علیهم السلام، از طریق اهل بیت سند معتبری نداره. ما با فرض این که از سند صرف نظر کنیم که سند معتبر نیست، اگه از سندش صرف نظر کنیم جواب میدیم. یعنی فرض کنیم که سند معتبر هست. نکته دومی میشه که خب اون تو روایت هم داره که پیامبر اون چوب رو بلند کردن برای اینکه مرکب حرکت کنه، تصادفا خورد به شکم اون شخص یا به پشت اون شخص، نه اینکه بخواد بزنه به اون شخص. اون چوب رو بلند کرد که این مرکب حرکت کنه، چوب خورد به بدن، حالا شکم یا پشت، به شکم اون مرد خورد.
بله.
مطلب سوم این که بر فرض که حالا ما این رو عرض کنم قبول کنیم، یه ترک اولاست. اون زمانی گناه میشه که پیامبر بخواد یه بیگناه رو عمدن با چوب بزنه. بله، اون وقت گناه میشه، حرام میشه و وقتی حرام شد دیگه، وقتی که حرام چی گناه شد اون وقت اشکال داره و میشه گناه و خلاف عصمت میشه. مطلب بعد این که این تو خود روایت هم داره که اون فرد نمیخواست که از پیامبر واقعا قصاص بکنه، بلکه میخواست بدن پیامبر رو ببوسه. در نتیجه مثلا فرض کنید که خواست که پیامبر بدنشو برهنه بکنه که او بدن پیامبر رو ببوسه برای اینکه مثلا از آتش جهنم در امان باشه. پس بر فرض که ما این مطلب رو قبول بکنیم، در حد یک ترک اولا اتفاق افتاده که ما ترک اولا نسبت به پیامبران و نسبت به معصومین قبول داریم. و ثانیا این که حالا با باز فرض این که حدیث رو از سندش ما صرف نظر کنیم، این در واقع طرحی بود از سوی اون آقا که مثلا بدن پیامبر رو ببوسه و یعنی این چهاره بخواد قصاص بکنه. پیامبر هم میگفت هر کس حقی به گردن من داره بگه من همینجا بهش بدم. و نکته آخرم که نکته مهمی است، جنبه تعلیمی داشته. اگر اینو بپذیریم، ما پیامبر میخواد بگه که مردم حق الناس خیلی مهمه. اگر کسی حقی به گردن شما داره ادا بکنید. من پیغمبر هم نگرانم، ولی زم خواهم حق الناس ادا بکنم. بیشتر جنبه تعلیم داشته نه جنبه واقعی، چون در قرآن ما فراوان داریم که حرفای پیغمبر میگه خدا که خب یقین داریم که این در باره پیغمبر نیست. لئن اشرکت لیحبطن عملک، خب معلوم که پیغمبر هرگز مشرک نمیشه. اگر همسرانتون رو طلاق دادی، اگر پیک از پدر و مادرتون پیش شما بزرگ شدن، ولا تقل لها معفان، خب پدر و مادر پیامبر در کودکی از دنیا رفته بودن. خیلی از این حرفات خب اصلا داریم در روایت که نظر قرآن بی یا کعنی و اسمه یا جاره، در میگم دیوار بشنوده. اینم از اون باب هست. اگر بپذیریم از این باب بود که پیامبر میخواست تعلیم بده به مردم،
تذکری بده به همه مردم در همه اعصار که حواستون به حق الناس باشه. خیلی متشکرم از شما استاد. یکی از شنوندگان محترم پیامک داده با نام جعفری از قم و گفتن که حاج آقا محمدی در یکی از برنامه‌ها گفتن که ما از شیطان ممنونیم که با وجودش فهمیدیم که راه راست کدومه، در صورتی که بر اساس سوره حمد ستایش فقط مخصوص خداست. شما این اظهار نظر رو تایید می‌فرمایید و اگر نه در موردش توضیح هم دارید؟
نه، این که ما از شیطان ممنونیم که نه خیر، شیطان رجیم هست، ما لعنش میکنیم، سوشر لعنش میکنیم، هیچ ممنون نیستم از او. اما این که ما گفتیم که شیطان حاشیه صراط مستقیم، این مطلب درسته که اگر این حاشیه برای صراط نباشه اصلا صراطی وجود نداره. و این که گفتیم که شیطان در مجموع برای بنده مؤمن لطف، این درسته.
درست.
چون اگر حریف نبود که اصلا به جایی نمیرسید. از این حیث ما گفتیم، نه اینکه بعد هم دوستان نداشت باشن وقتی که ما بحثی مطرح میکنیم نکات دیگرش رو هم دقت داشته باشن. من گفتم که خدا شیطان خلق نکرده، خدا ابلیس خلق نکرده، خدا جن خلق کرده. حالا این جن اومد از اختیارش سوء استفاده کرده. اون چیزی به خدا مربوط میشه، به آفرینش مربوط میشه، یه فرد از افراد جنه که اسمش عزازیل بود و به عربی هم حارس و 6000 سال هم در صف فرشتگان خدا رو عبادت میکرد الی آخر. حالا بعدن ایشون از اختیارش سوء استفاده کرده، این بحث دیگه است که ربطی به اون اصل آفرینشش نداره. نگفتم که باید از شیطان ممنون باشیم. بعد هم اگه ما از کسی ممنون باشیم با الحمدلله رب العالمین منافات داره. شما بحث میکنید منم میگم ممنون متشکر، چه اشکال داره؟ من نگفتم از شیطان باید ممنون باشیم. حالا برفزم گفته باشم تشکر از مخلوق که منافات با تشکر از خالق نداره، حتی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بنابراین اگر هم عرض کردم، من نگفتم ممنون باید باشیم، گفتم که شیطان حاشیه صراط مستقیمه، وجودش در مجموع برای رشد و به کمال رسیدن انسان وجودش لطفه. اما اینکه از شیطان ابلیس ما ممنون باشیم نه خیلی لعنش میکنیم. هر وقت همسابی میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعین الرجیم میگیم، لعنش میکنیم نه خیر، ازش ممنون نیستیم که داره بندگان خدا را گمراه میکنه. ولی وجودش به خاطر حاشیه بودنش، به خاطر اینکه حق و باطل با وجود شیطان جدا میشه، هر جایی که شیطنت باشه باطله، از شیطنت که رد شدید میشه حق،
درست
میشه حاشیه صراط مستقیم. از این حس من گفته بودم. ضمن اینکه عرض کردیم که
منافاتی هم نداره باشه،
نه بخوازم که حالا ما بیم یه نفر باید متشکر باشیم، با الحمدلله منافات نداره. چون اگر هم کسی از شیطان تشکر کنه به خاطر اینه که مخلوق خداست و باعث رشد انسان ها میشه. اگر چنین باشه باز از خدا سپاس حمد خدا رو گفته. این الحمدلله الف لام، الف لام استقراقه، یعنی جنس هم مال خداست.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده شما. یک بار دیگه راهی ارتباطی شما شنوندگان محترم رو با برنامه پرسمان انتقادی عرض بکنم که شماره تلفن 025-329-10551 و 2، شماره های تلفن و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما بزرگوارانه. در طول هفته یکی از شنوندگان محترم با یکی از این تلفن ها تماس گرفته و سوال خودش رو مطرح کرده. سوال ضبطی این شنونده محترم رو بشنویم.
گفته می شود اگه حجت خدا برای یک سال روی زمین نباشه زمین اهلش را فرو می برد. در زمان که حضرت عیسی رحلت فرمودن تا زمان پیامبر چه کسی حجت خدا بوده؟
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم. استاد محمدی در خدمت شما هستیم.
بله، از خانم که حجت هم از پیغمبره. بله، پیغمبران حجت خدا هستن، اما یعنی هر پیغمبری حجت هست، اما هر حجتی پیغمبر نیست. کتاب آسمانی اگر تحریف نشد باشه حجته، جانشین حضرت عیسی که اسمش یوشع بن نون بود، اون حجت خدا بود. و همینطور حتی عبدالمطلب، جناب عبدالمطلب جد علی جد پیامبر صلی الله علیه و آله سلام، حجت خدا بود. بنابراین حجت رو شما منحصر در پیغمبر نبینید، از خود عقل انسان حجت خداست. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره حجتون باطنه، حجت باطنه همون عقل انسان هست. خدا بر انسان تو حجت داره، یه حجت ظاهر که پیامبران و اوصیا پیامبران و افرادی از همین قبیل که من عرض کردم باشن که این حجت ظاهرن، و یکی حجت باطن که عقل انسان باشه. بنابراین حجت رو منحصر به عرض کنم که پیامبر نگیریم. بله، امام زمان علیه السلام حجت خداست و بقیت الله و حجت الله، امامان هم حجت بودن در این حال که پیغمبر نبودن.
خیلی متشکرم. این
که نکته هم اضافه بکنم که بله، حضرت عیسی، البته حضرت عیسی هم که وفات نکرده بود، با آسمان رفته بود، اما خب ما پیامبرانی بر زمین داشتیم، مثلا حضرت خضر که بود، حضرت الیاس که بود، اینا زنده هستن، در بین مردم هم هستن. یعنی بعد از با آسمان رفتن حضرت عیسی هم خود حضرت عیسی زنده بود، یک، حضرت خضر در بین مردم هست، حضرت الیاس در بین مردم هست. حالا ادریس و بعضی ها گفتن که در آسمان چهارم، حالا اون تو آسمان باشه اب نداره، ولی پیامبرانی هم بودن که زنده بودند و در هستن، الان هم زنده هستن، در بین مردم هستن.
خیلی متشکرم از شما استاد محمدی بزرگوار. بله، این تلفن مشتی بود نمونه خروار، و تلفن های زیادی در طول هفته با برنامه برقرار میشه و شنوندگان محترم سوالات خودشون رو مطرح میکنن. این رو عرض کردم برای اینکه شما شنوندگان عزیز بتونید که فقط در طول زمان پخش برنامه نیست که میتونید با ما در ارتباط باشید، حتما هر ساعتی از شبانه روز که تونستید شماره های 329-10-551 و 2 با پیشماری 025 رو بگیرید و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. ان شاءالله در فرصت مقتضی استاد پاسخگوی سوال شما عزیزان هستند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
بله، 30553 شماره پیامک ماست و دوست عزیز با شماره تلفن 0917-2983 از استاد محمدی پرسیدند که چی کار کنم که بدونم اعتقاد توحیدی من صحیح هست یا مشکل دارد؟ در خدمت شما هستیم استاد.
چند تا راه داره. یه راهش اینه که انسان آنچنان اعتقاداتش رو عقلانی، برهانی، محکم و مستقر بکنه که دیگه خیالش راحت بشه، اعتقادات من کاملا مورد تایید هست. وقتی چیزی مطابق با عقل باشه خب درسته، مطابق با نص قرآن باشه درسته. این یک راه که با تقویت ایمان و اعتقادات و اعتقادات رو محکم و مستقر کردن خیال انسان راحت میشه. دو، عرضه داشتن بر کارشناسان دینی. ما از جناب عبدالعظیم حسنی با همه عظمتش که بالاتر نیستیم، که اواخر عمرش میاد خدمت امام هادی علیه السلام، میاد که ایمانش بر امام عرضه بدارد. امام بهش نمیگه شما که شخصیت با این عظمت، نمیدارم محدث، امامزاده، چهار تا امامو درک کردیشون و مورد احترام ائمه علیهم السلام بود، خود امام هادی هم بهش احترام کرد، کنار خودش جا داد و فرمود یا ابوالقاسم، کنیش ابوالقاسم بود، تو تحت ولایت ما هستی، ولایت رو تایید کرده ما. در این حال وقتی میخوام ایمانم رو بر شما عرضه بدارم، بهش نگفت که لازم نیست شما ایمانت درسته، گفت بگو، تمام جزئیاتش رو گفت و امام تایید کرد. شاگردان امام صادق علیه السلام یادن خدمت امام ایمانشون عرضه میداشتن، امام اسلام میکرد، بزرگان ما مراجع تقلیم و گاهی مثلا فرض کنید شیطان گاهی میاد یه گوشه از ایمان انسان رو میدوزده، انسان باید ایمان رو به کارشناسای دینی عرضه بداره. همطوری که ما بدن رو چکاپ میکنیم که نکنه وقت بیماری داشته باشیم، مثلا فشار خون داشته باشیم، نمیدونم قند خون داشته باشیم، چیزی از این قبیل، ایمانمون و اون بعد معنویمون رو هم باید چکاپ بکنیم. برای چکاپش اینه که یا خودمون رو بر قرآن و عترت عرضه بداریم اگه توانشو داریم، که این کار سختی است، یا اینکه مراجعه کنیم به کارشناسان دینی، عقایدمون رو، باورهامون رو و اون مراتبی از توحید که بهش رسیدیم رو برای اونها بگیم، اونها از خود اشکالی وجود داشته باشه به ما خواهم گفت.
بسیار خیلی متشکرم. پس راه اولش اینه که ایمان و اعتقادات خودمون رو منطبق با قرآن و عترت و عقل تقویت بکنیم، و دو اینکه این ایمان و اعتقاداتمون رو بر کارشناسان دینی عرضه بکنیم، که انشاءالله اگر ایرادی هم وجود داره به کمک این بزرگواران برطرف بشه. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. لطفاً از طریق وبگاه شبکه هم با ما در ارتباط باشید و با کارشناسان محترممون هم سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. رادیو معارف.ir آدرس ماست. خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً تا پایان برنامه امروز همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید.
اصلا جواب پرسید کسی که نماز نمیخونه میشه باش معاشرت کرد؟ اصلا کافره، چون قبول نداره چیا. خدافظیم.
خیلی متشکرم از شما. ما در خدمت شما هستیم استاد. پاسخ این شنونده محترم رو از زبان شما میشنویم.
کسی که نماز نمیخونه نباید باش معاشرت کرد، مگر اینکه قوم خویش نزدیک باشه، مثل پدر و مادر، که خب نمیشه انسان قطع رابطه بکنه. ولی اینکه میخواد دوست انتخاب کنه، نباید. کسی که نماز نمیخونه نباید به عنوان دوست انتخاب کنه.
بله.
میخواد ازدواج کنه، نباید از او همسر انتخاب بکنه و نباید او همسر نباید به دختر بده، نباید ازش دختر بگیره و نباید باش خرید و فروش اینها. خلاصه باید معاشرت با او رو ترک کنه اگر ضرورتی نداره. اما اگه ضرورت داشته باشه، مثلا برادر، خواهر یا پدر و مادر، اونجا باید به حداقل بسنده بکنه و نشون بده بهش که علت این که من با او سرد هستم به خاطر نماز نخوندنشه. یعنی در واقع این رفتارش هم نوعی امر معروف و نهی از منکر هست.
بله.
اما اینکه کسی که نماز نمیخونه، یه وقتی که نماز نمیخونه ولی نماز رو قبول داره، چون نماز از بدیهیات دینه، و اگه کسی اینو قبول نداشته باشه از دین خارج شده. از کسی بعد منکر بدیهیات دین باشه و توجه داشته باشه که انکار بدیهی دین برمیگرده به انکار خدا و پیغمبر، چون خدا گفته نماز بخونید، بعد میگه من اخه قبول ندارم، یعنی خدا رو قبول ندارم. پیغمبر گفته نماز بخونید، میگه من نه قبول ندارم، یعنی خب من پیغمبر رو قبول ندارم. بله. چنین شخصی بله کافره و باید حکم کفر باش رفتار کرد. اما غالب این افرادی که نماز نمیخونن اینجوری نیستن، نماز رو قبول داره، هرچند به زبان میگه من نماز رو قبول ندارم، ولی میخواد تنبلی بکنه. عرض کنم که به قول قرآن میخواد که ان الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معذره، این عذر بهانه رو میاره که اون گناهش رو توجیه بکنه.
درسته.
نماز رو قبول داره، اگه بهش بگی خب تو میگی من نماز رو قبول ندارم، پس خدا رو قبول نداری، میگه نه خیر خدا رو قبول دارم. خب خدا گفته نماز بخون،
عذر میاره اینجا.
بله. اینا غالبا خدا رو قبول دارن، بنابراین کافر نیستن، ولی بله خب نماز که نمیخونه باید نهی از منکرش کرد، باید امر معروفش کرد و باید معاشرت با اون نکرد. هم که گفتم روایت فراوان داریم که با بی نماز معامله نکنید، با بی نماز دوست نشید، با بی نماز به شمسر ندید، از شمسر نگید، فراوان روایت زیاد داریم. مگه این کارس کردم یه وقت ممکنه ضرورت اقتضا بکنه، وقتی انسان با کافر هم، اگه پدر و مادر کافر هم که باشن، باید در دنیا باشون خوب رفتار کنه. و اینجا هدا که الان تشت شبی مالای سلک به علمون فلاسفه هما و صاحب هما فی دنیا معروفه. اگه تلاش کردن که تو رو از دین خارج کنن، تو رو مشرک کنن، به حرفشون گوش نکن، مشرک نشو، ولی در امور دنیا باشون با خوبی و با خوشرفتاری برخورد کن.
خیلی متشکرم استاد، هم به خاطر پاسختون به این سوال و هم به خاطر حضورتون توی این برنامه که خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما. ان شاء الله توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما باشیم. شما رو به خدا می‌سپارم و همین طور به شما شنوندگان عزیز هم عرض می‌کنم که خیلی متشکرم که صمیمانه در کنار ما بودید و با راه‌های ارتباطی برنامه، یعنی 025-329-10551-2 و شماره پیامک 3553 ارتباط برقرار کردید و سوالات خودتون رو پرسیدید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. روزتون بخیر و خداحافظ.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را از این سرمه بینا کن بینا کن کمالی این از
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم عشق
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
من بسیاری از اوقات از دو امر متاسفم که یکیش از دیگری بیشتر تأسف دارد. یکی این که در تمام دوره از صدر اسلام نبوت تا آخر نگذاشتن که یک حکومت دلخواه اسلام وجود پیدا بکنه. زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون همه گرفتاری ها و جنگ ها و اون مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشون میخواند متحقق بشد. در زمان سایر ائمه علیهم السلام هم حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با اون جنگ های داخلی و اون منافق ها که از کفار بدتر هستند و نگذاشتن حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودن، مهلت داده بودن ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، اون الگویی که اونها به عالم نشان می دادند برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچه برکت بزرگی. و امر دوم که باز نگذاشتند و نشد که ائمه ما علیهم السلام اونطوری که میخواستند بروز بدن حقایق را، این هم بسیار مورد تأسف است. تأسف این از تأسف اون بالاتر است. اون چه علمی بود است که نزدیک وفات حضرت رسول بیخ گوشی به حضرت امیر فرموده است و ایشون به حسب روایت می فرماید که هزار باب از علم یا هزار علم هر کدام چه برا من حاصل شد. این علم معمولی که دست ما هست، دست فقها هست، دست فلاسفه هست، دست عرفا هست، این نیست. او چی بود است که حضرت امیر میگد که من علم جمع دارم، ها اونا علوم جمع، لکن عمل نیست. این علم فقه نبوده، علم فقه را تعلیم کردم، هیچ در او قصوری نشده است. این فلسفه و این چیزهایی که دست ما هاست اینا نبوده است و این مورد تأسف است که مهلت ندادن به اینا، نشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی در